بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع سبک زندگی از منظر المیزان. جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما بنامون بر اینه که انشالله این چند دقیقه که بعد نماز صبح خدمت عزیزان هستیم خیلی وقت چندانی را دوستان نگیریم، بحث هم به نحوی نباشه که فرسایشی بشه و عملا ریزشش بیشتر از رویشش باشه. خب ساعتی که دوستانم خستند و دیگه انشالله میخوان برن برای استراحت، از یه طرف بین الطلعین هم هست و به قول حضرت استاد حجای صبرآمیز دیگه کره اوقاته، بقیه همه دوغه. کره خلاصه همین ساعت و به قدرش رو دونست و حالا ما که خودمون اهل عمل نیستیم، ولی بزرگان میگن که این ساعت رو بیدار باشید، ولو شده بت بتراشید، برخی بزرگان ولو شده در بین الطلعین بت بتراشید بیدار باشید و حتی اگه شب قبل هم کابیدید بین الطلعین رو نخورد. حالا از باب اینا رو داریم میگیم که دوستان نیتی بکنن، نیت خیلی داشته باشن برای نشستن، اگه بخوان بشینن که وقتشون هدر نره. حالا موضوعی که حاجای صبرآمیز استاد عزیزمون مطرح فرمودن، تا قبلش دلالت تصوری بود، بعد دیگه با فرمایششون تبدیل به دلالت تصدیقی شد. بحث سبک زندگی از منظر المیزان. خب بحثای المیزان به تعبیر استاد معظم حضرت آیت الله تحریری می‌فهمیدن که شاید در بین این کتابی که دست ما باشه اشرف از المیزان نداشته باشیم. فوق تخصصی فوق تخصصی فوق تخصصی معارف دین ایشون می‌فرمودن و هر سطریش دریاییست که کسی باید باشه که خلاصه قرآن چشیده باشه و بفهمه. مرحوم علامه به عنوان یک سالک واصل و یک انسانی که در قله توحید و همه معارف و حقایق رو شهود کرده، این رهاورد سفرش رو وقتی میاد تحویل میده با اون ذوق قرآنی، با اون چی که چشیده از قرآن، و ایشون هیچ بنای این که بخواد از خود چیزی بگه، یه تهمتی که به المیزان میزنن اینه دیگه، میگن یافته ها و اندیشه های علامه طباطبایی که به اسم قرآن عرضه میشه، در حالی که ایشون اتفاقا یه جاهایی با سیاق قرآنی انقدر پیش میره که دست از مبانی علمی خودش برمیداره. اینو سر جای خودش ما بحث کردیم. مثلا ایشون تو مباحث اصولی در حاشیه کفایه قائل به این میشن که استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا ممتنعه، ولی تو مباحث تفسیری المیزان با سیاق که پیش میرن، چون سیاق قرآن به سمتیست که نمیشه از این قاعده عدول کرد، ایشون در عمل به این قاعده ملتزمه، در حالی که مبانی علمیشون این بحث رد شده است، ولی چون بناش به اینه که از حریم قرآن تجاوز نکنه، خیلی مهمه این تعدب در برابر قرآن و تعبد در برابر قرآن خیلی مهمه. این موج میزنه در المیزان و با سیاق پیش رفتن خب در حد اعجازه. نمید یه جاهایی مثل بحث آیه ولایت در سوره مائده، ایشون میاره اثبات بکنه که این آیه در شأن امیرالمومنین نازل شده بدون اینکه حتی یک روایت نقل بکنه، روایت رو همیشه ایشون آخر میاره، خود سیاق رو حاکم میدونه و خود سیاق رو ایشون کافی میدونه برای اینکه مطلب رو برسون. در هر صورت حالا نمیخواد بحث رو به این سمت ببریم که روش شناسی بکنیم روش المیزان رو و مرقعد و طباطبایی رو. به نظر میاد که یکی از منابع مهم ماست و منابع جدی ماست در مباحث که باید بیشتر بهش عنایت داشته باشیم. روی کرده حوزه و طلبه ها باید به این سمت بشه که انشالله از المیزان بیشتر استفاده بکنن، جزء متون درسی باشه، روش کار بشه، تحقیق بشه، بررسی بشه. مخصوصا ماه مبارک رمضان یه فرصت طلاییه برای مباحثه المیزان. بزرگانی مثل مرحوم آیت الله سعادت پرور، آیت الله بهلوانی تهرانی، ایشون وقتی شاگرد قبول میکردن یکی از خلاصه شروط و قیود این بوده که ایشون باید دوره درسی المیزان ببینه. معمولا ارجاع میدادن گاهیم به دوست عزیزشون مرحوم آیت الله استاد عبدالله جعفری تهرانی، ایشون ارجاع میدادن برای اینکه برخی شاگردانشون درس المیزان رو اونجا خلاصه در محضر ایشون بگیرن. خب مباحثی مثل بحث سبک زندگی از مباحث جذاب امروز ماست. شما میبینید یک کتابی مثل مفاتیح الحیات چاپ میشه، الان هم 120 بار چقدر چاپ شده این کتاب. بگذاریم که حالا نشر ما نشر ضعیف و فشلیست و مایه خجالته که مثلا شما تو یه دور چاپ 5000 نسخه چاپ میکنی، تو برخی کشورها زیر 500,000 تا 200,000 تا اینا توی چاپ کتاب نیست. حالا ما مثلا کتابمون 100 بار 5000 نسخه چاپ شده میگیم کتاب پرفروش، اونا یه بار چاپ میکنن 500,000 تا چاپ میکنن از این 100 تا نشری که شما داشتی. در هر صورت با این وضع نشر افتضاح ما و وضعیت مطالعه سران مطالعه 20 دقیقه بین مردم، این کتاب انقدر فروش بره خب چیز عجیبیست در حد اعجاز، اونم از یک عالم تراز اول، نه از یه طلبه‌ای که میخواد بازار رو به سمت خودش بکشه. یه کسی در حد و اندازه آیت الله جوادی امام‌علی، کسی که مشهور به ثقل کلامه، که برخی دوستان شوخی میکردن گفتن نواز جمعه ایشون، ما تازه آخری که ایشون خدافظی کردن تازه فهمیدیم ذات اقدس الله منظور کی بوده. ایشون که رفتن تازه فهمیدیم ایشون ذات اقدس الله گفتن منظورشون خدا بوده. خب با این ثقل کلام و این چیزی که بالاخره بین مردم هست و خیلی شاید انس با ایشون برقرار نمی‌کنن، با این حال کتاب ایشون پرفروش‌ترین کتاب شد، کتاب برتر سال شد. این نشون میده که مردم تشنه این مباحثن و نیاز داره. نکته بسیار مهمی رو باید اول این جلسه، این سلسله مباحث که حالا عرض کردم ان شاءالله خیلی بحثا رو تئوری نمی‌کنیم که ساعتی ساعت بحث علمی اونجور چیزی نیست. حتی استاد ما جناب آقای حیدری فسایی ایشون روزی 11 تا درس میدادن، دو تاش قبل از اذان صبح بود و بعد از اذان صبح تا ظهر ممتد ایشون درس گفتن. حالا من دوستام اون طلبهایی که قبل از اذان صبح خدمت ایشون درس میگرفتن متولم درس رو گرفتن به موقع، برام پیداشون کنن با چه حالی آدم دو شب مثلا پا میشه میره. خود ایشون هم سر درس خارج اصول زیاد میگفتن که مثلا دیشب ساعت 12 خوابیدم، ساعت 2 بیدار شدم، المیزان خوندم. چون خیلی عنایت به المیزان داشت و داشت که یعنی اون وقتی که ما میرفتیم درسش. و خدمتتون عرض کنم که عمق مرحوم علامه رو خلاصه ایشون میگه که عمق بی‌نظیر است. اسم ایشون رو لابد شنیده دیگه، حیدری فسادی رو، یکی از اعجوبه های حوزه است واقعا، از عجایب ایشون. خدا حفظشون بکنه. یک مجتهد جوان و در حد خود بی نظیر، از مفاخر شیعه است واقعا. به هر حال حالا بحثالو خیلی علمی نمی کنیم. یک نکته بسیار مهم درباره سبک زندگی، یه آفتیه که من می بینم تو برخی مجامع و جاهایی که کار میکنن برای بحث سبک زندگی، بحث حجاب ظاهرگرایی. ما مبتلا شدیم به این مسئله یه خورده، چون طبیعت ما هم به سمت ظاهرگرایی هست، توی این مباحث سبک زندگی هم یه خورده ظاهرگرایی داره و متاسفانه آفت میشه بین ما. بحث سبک زندگی وقتی مطرح میشه، اولا سبک زندگی دامنه بحث تمدن اسلام است. سبک زندگی موضوعیت نداره، سبک زندگی تاریخیت داره. تاریخیتش هم به کدوم سمت؟ به سمت تمدن اسلام. این خیلی میشه مهم نیست. پس ما سبک زندگی رو جدای از تحقق حاکمیت نباید ببینیم. ما سبک زندگی را میخواهیم برای بست حاکمیت دینی. این نکته ایست که درش شکی نیست. اینجور نیستش که ما حاکمیت داشته باشیم و نداشته باشیم سبک زندگی موضوعیت داره. شما توی جامعه لاییک باشی، یه جامعه‌ای که شاه محمدرضا پهلوی حاکمش باشه یا امام خمینی، فرقی نمی‌کنه. سبک زندگی به ما و سبک زندگی معیار. نخیر، ما برای جامعه ولایی سبک زندگی رو می‌خوایم. سبک زندگی فقط در جامعه ولایی مطرح میشه. لذا اینکه ببینید خیلی از علمای ما سابقه ولی توی مباحث وارد نمیشن، به خاطر اینکه توی این هیته نبودن، توی این دوره نبودن. این مباحث تو دوره ولایت حقه مطرحه، حاکمیت که سبک زندگی رو شکل میده. شما وقتی قوانینتون به دست فقیه نباشه، چه شکلی میخواییم متن سبک زندگی رو دست بگیرید؟ چجور میخواییم به سبک زندگی مردم تأثیر داشته باشین؟ یک کسی مثل محقق کرکی پیدا میشه که به قول فقه ها بهش میگن محقق ثانی، تو مکاسب یه دعوایی همیشه مرحوم شیخ و محقق ثانی داره. محقق ثانی خیلی سریع الاجماع، زود ادعای اجماع میکنه. شیخ هم که خیلی بطیع الاجماع و یعنی سختن میده به اجماع، همیشه دعوا داره با محقق کرکی. لذا تا ادعای اجماع میکنه محقق کرکیش میگه خب اینا که اجماعات محققه، اینا رو که میذاریم کنار. محقق کرکی از معدود کسانی بودن که تو دوره خودشون این موقعیت رو پیدا کردن که ولایت فقیه رو با همون تعریفی که ما داریم ایشون پیاده بکنن. و تو مباحث حوزه تمدنی دوره ایشون یه دوره که قابل مطالعه است، دوره ویژه است. ایشون وقتی که ولایت رو دست میگیرن، نوع ساختار خونه ها، تمدن شهری، شهرسازی، خونه سازی عوض میشه. مثلا اینی که خونه مسلمان رو به قبله باشه، شهرک سازی و شهرسازی رو به قبله باشه، از اون دوره شروع شد. تا قبلش اصلا معیار نبوده. وجعل بیوتکم بیوتکما، ها بیوتکما یا بیوتکم، وجعل بیوتکما قبله، فکر میکنم شروع بشه. که در روایت داره که منظور ظاهر آیه به موسی و هارونه، منظور امیرالمومنین و پیغمبر اکرم، این دوتا رو قبله قرار بدیم، بیوت رو به سمت اینها بسازید. حالا چی میشه تفسیری روایت بعدش بحث که خب شما وقتی حاکمیت نداشته باشی، الان تو بحث الان شما عربستان سعودی برید، پول میدن به یک مهندس صهیونیست انگلیسی، این فاجعه منا که پیش اومد، این ساختار اون راههایی که میخوره به رمی جمرات، اینا رو مهندس انگلیسی اومده ساختی. کافری که ما میگیم از محدوده حرم نباید لط بشه، فقها فتوا دادن اگر کافر سوار هواپیماست، هواپیما داره از محدوده حرم رد میشه، حرام این کافر از این بالا رد بشه، غیر محرم هم نباید لط بشه. احکام احرام از محدوده حرم، حالا حرم رو دادن انگلیسی دارن میسازن. بعد شما میرید هتل‌های عربستان، هتل‌های مکه، می‌بینین یه دونه از این هتل‌ها دستشویش به سمت جهت قبله که برای رعایت بشه نیست، همه رو به کعبه است. با فاصله 5 متر 300 متر کعبه، رو کعبه ملت حجاج عزیز میرن سرتراشیده و قربانی کرده، میاد اونجا تخلیه بکنه، رو به کعبه میشینه کارش رو انجام میده. شما وقتی حاکمیتت به دست طاغوته، متن زندگیت ازش طاغوت در میاد، هر چقدر هم که مقید بشی، متعبد بشی. ما سبک زندگی رو تو چه لایه‌ای می‌خوایم؟ با چه هویتی می‌خوایم؟ با هویت حاکمیت می‌خوایم. یعنی ته این سبک زندگی باید حاکمیت رو تقویت بکنه، اونی هم که سبک زندگی رو اداره می‌کنه و مدیریت می‌کنه حاکمیت. یعنی شکی نیست. حاکمیت اگه دست طاغوت باشه، سبک زندگی رو نمیشه اصلاح کرد. این یه موردش بود که مثال زدم. شما خونه سازی می‌خواید بکنید، جزء قوانین این نباشه که این نباید رو داده بله باشه یا کش با قبله باشه، فیلی دست کفار بیان برات بسازن. تو بعضی از شهرهای ما، تو همین استانهای شمالی، شما میبینید نوع شهرسازی ها، حالا نمیگم مثلا کدوم شهره، مثلا گنبد کابوس یه جای دیگه است، دیگه نمیگم کش است، بعضی شهرها میری مهندسی این شهر، ساختار شهر انگلیسیه، رفته دیگه دیدید دابق. حالا شما خودتون رو بکشید تو این محبته و تو این محیطی که طاغوت ساخته، استس علی التقوا نیست، استس علی الکفر من اول یوم. میخواین اینجا محیط محیطی باشه که ازش فیه رجالون یا هبون عیت تحرو در بیاد؟ نمیشه. فیه رجال و یوه بنیت تحرم الکجاست لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق و ان تقوم فیه. اونجایی که رجالی ساختن که اینها شالوده خودشون، شاکله خودشون تقوا بوده، با اون شاکله و شالوده خودشون شالوده و شاکله مسجد و بلا کرده، این محیط اون وقت توش میشه محیط طهارت، هر کی بیاد کس رو طهارت میکنه. ولی اونی که تفریقن بین المؤمنین و ارسادن لمن هاربن هارب الله و رسوله مسجد زرار، وقتی با این نیت با این شاکله ساخته شده با این شالوده ساخته شده مسجده، ولی پیغمبر میاد خراب میکنه میشه مزبله مدینه، آشغالا رو ببرید اونجا بنویسید. آقا مسجد ما اگه بعضی از حزب الله های ما از این پیرمردای قرآن خون ما رمزون بودن اونجا به سلابه میبستن اصحاب پیغمبر رو، مسجد میاد خراب میکنه میکنه زباله دو، تو مگه دین نداری؟ به پیغمبر میگفتن شک نکنی. وقتی ظاهر گرایی میشه شما دیگه معیارت میشه همین ظواهر، این مسجد، این 10 نفرن، اینجا فقط سینه زنیه، اینجا فقط یه قرآنی دور هم جمع بشین بخونین. تو بحث سبک زندگی یکی از مشکلاتی که ما بهش مبتلاییم بحث ظاهرگرایی است. بعضی وقتا آدم میبینه یه کسایی دارن برای سبک زندگی کار میکنن که خودشون توهی هم از این حقایق، فقط لذت میبره از این که یه سری مناسکی داره بین مردم عمل میشه که این مناسک خودش با کلاسه، یه جذابیتی داره. لایکترین و بیدینترین آدم ها هم یه سری مناسک دارن برای اینکه کلاسشون حفظ بشه، یه سری چیزا اینا فرمشونه، قالبشونه، یه سری کارا رو من دیدم ها، طرف نماز نمیخونه، به هیچی اعتقاد نداره، یه سری چیزا فرمشه، اینا رو رها نمیکنه، خب این کلاس کار منه. مثلا دامده حیوانات یه برخورد خاصی داره، توی بهداشت شخصیش یه آداب خاصی داره، تو معاشرتش با مردم آداب خاصی داره، حتی تو تعبدیاتش هیچ کدوم از اینایی که قرآن و دین گفته انجام نمیده، نه نماز بخونه نه روزه میگیره، یه زنجیر الله انداخته گردنش، یه دستبند با چیشی آیت الکرسی انداخته، این میگه این دین من اینه. این دیگه آدم بیدین که نمیشون گفت نه نماز این خوادم، یه چیزی باید نگی تبدیل یه کلاسی، یه فرمی، فرم خودش یه کلاسه، مخصوصا بین جوونا وقتی که رویکرد تحزب پیدا میکنه. لذا شما میبینید این گروهکایی که میان شیطان پرستی و اینا را میندازن، اولین کاری که میکنن سری مناسک ظاهری در میاره، همه باید یه گردن من بندازن، همه یه نوع تیشرت بپوشن، همه یه عدد دارن، همه یه موسیقی گوش میدن، همه تو ظاهر باید یه گوشواره به یه گوش بندازن، انگشتر انگشت وسط بندازن. قوم لوط اینی که تو روایات ما اینقدر سفارش شده به اینکه شما فاصله بگیرید از این ملابس اعدا، لا یلبسو ملابس اعدایی، لباس دشمنای منو نپوشن. این تحزب میبره به سمت اینکه اعتقاد اونا رو بگیری، جذاب میکنه. شما کم کم هویت خودت رو در این میبینی که من عضو این گروه هم، عضو این گروه هکم. اولش میگه موسیقی جذابه، نمیدونی که این موسیقی مال کدوم گروهه. لذا تو روایت ما داره شما حتی آدامس نجایید، آدامس جویدن از اون جذابیت های حزبی قوم لوط بوده، پیرم تو شلوار کردن از جذابیت های حزبی قوم لوط بوده. اینجور روایات رو ایشون نقل میکنه. اینا نماد انگشتر تو انگشت وسط کردن و سوت زدن و 4 تا 5 تا سوت و انگشتر تو انگشت وسط و فوتبال و آدامس و پیرن تو شلوار، 5 جذابیت های بدن، لباس های تنگی میبوشنن که جذابیت های بدن مشخص بشه و برجستگی ها. اینها رو لذا شما دست و غرضی نداری، ولی فهمه کسی اینجوری لباس تو پوشه این مال قوم لوط، این با اونو مده شروع بشه. یا حتی در مورد افعال داره میفهمه کسی این عمل حرام رو انجام داده باشه، خیلی اینا روایت عجیبیست که در آیات قرآن هم اتفاقا مؤیدش هست. میفهمه کسی یه بار عمل لواط رو انجام بده، این از نشونه هاش اینه که 3 روز تو قبلش جنازش بیشتر نمیمونه. اومد به قوم عبیر روانی گفت آقا من غلام این بابا، این با من یه همچین کاری کرده، بعد من ازش نمیگذرم، دفنش کرده بودن. حضرت فرمودن نشونه ای داری، شاهدی داری؟ گفت چی نداره. حضرت فرمودن خب باید اثبات بشید. گفت آقا نمیتونم اثبات کنم. حضرت فرمودن بریم سه روز دیگه. می رفتن سه روز بعد اومدن قبل شکافتن این جنازه تو قبر است. حضرت فرمودن بله تو راست گفتی، علامت کسی که این عمل رو انجام بده این لوتی، لوتی تو اصطلاح روایات یعنی کسی که لواط بکنه. ما به آدمای خوشمشرب بگیم لوتی، روایات به اون خلافکاری که این عمل رو انجام میده میگه لوتی. همون نشونه لوتی اینه که جنازه سه روز تو قبر میمونه، بعد سه روز جنازه ملحق میشه به اصحاب لوط، قوم لوط. حشر جسمانیش هم در قیامت با ایناست، حشر روحانیش هم با ایناست، معابش هم با اینهاست، مرجعش هم با اینهاست، معالش هم از اینهاست، وجودش اصلا از اینهاست. با یه عمل انجام دادی چه قصد و غرضی نداشته، آدمو با اعمال که شبیه هم میشه. لذا اولی که بعضی آدم به حوا خطاب میکنه از این درخت نخوری، بگی فتکون آمن از ظالمی، نه شما ظلم فتظلمان، میفهمه که ظلم میکنی، میگه از ظالمین میشید. یعنی آدم ها با افعال جز یه حزب میشن، بعد حشرشون و حساب و کتابشون نمیده. با صفات اهل صفات رزقی دارن، اهل صفات حشری دارن، بحث مفصلیست. خدای متعال اینا رو جدا میکنه، تفکیک میکنه. اینی که ابواب جهنم و ابواب بهشت به صفات بستگی داره، باب و زاهدین، باب و ساجدین، باب و نمیشه اون باب ظالمین، باب اینا مهمه. یه آدم گاهی یه وقت یه کاری میکنه بدون اینکه بدون توجهی داشته باشه، این مال یه حزب شد اصلا با این عمل. خب از بحث خودمون فاصله نگیریم، وقتمونم دیگه فکر کنم رو اتمام. میخواستم از المیزان بخونم که دیگه برای امروز فرصت نشه. یکی از مشکلات در بحث سبک زندگی گاهی اینه که ما اسیر این ظواهر میشیم. ظواهر برای اون موضوعیت پیدا میکنه، جذابیت پیدا میکنه. همینقدر که یه طایفه، یه گروهی، یه منسکی، یه چیزی از مناسک ظاهریه، یا به قول از زمان در چل حدیث مناسک قالبیه که الان با این واژه‌ها کار ده، یه چیزی از مناسک قالبیه رو انجام میدن، همین برای ما جذابه، همین خوبه، همین موضوعیت داریم. جوونام هم مسواک بزنن بسمونه دیگه، به هم سلام بکنن ملت بس دیگه. خب حالا دیگه مهم هم نیست که مثلا توی جامعه کافر هم میشه این اتفاق بیفته، یا توی جامعه کافر بهتر از ما این اتفاق میفته. شما یه منسک ظاهری داری، یه منسک بهداشته فردی، بهداشته اجتماعی، میای زورتو میزنی برای که اینو جا بندازی یه چیزی مثل مسواک مثلا. خب اون مکل قشنگتر اینو جا انداختن، بهتر جا انداختن، فرق ما با اونا چیه؟ تهش چی میخواد گیرمون بیا؟ نکته بسیار مهم که سرفصل بحثمونه اینه، مرحوم علامه خب تو دوره ایشون بحث سبک زندگی با این قالبی که الان هست مطرح نبود، ولی خب امهات مباحث در کلام ایشون هست. ایشون میفرماید که همه این مناسک ظاهریه کارکردش تو ارتباط با ایمانه. اونی که محور، اونی که لبه، اونی که اصل ایمانه، خدا با عمل، به موقع عمل کاری نداره. عمل رو اگه کار داره به خاطر رابطش با ایمان، مناسک ظاهری رو اگه کار داره به خاطر ارتباطش با ایمانه. وگرنه این مناسک ظاهری اگه اون ایمان نباشه، اون تسلیم نباشه، اون تعبد نباشه، همونی میشه که از صادق علیه السلام به ابوبصیر فرمود. ابوبصیر چی گفت؟ ما اکثر الحجیج و اقل الزجیج. آقا چرا حاجی زیاده، زجه کمه. حالا دارم در ابوبصیر چهار تا ابوبصیر گفتن دیگه در کتب رجالی. ظاهرا ایشون هم ابوبصیر اصلیست که نابینا بوده، ابوبصیر اسدی. حضرت فرمودن که میخوای ببینی، دست کشیدن جلو چشمش، چشم ظاهر باز شد، چشم باطن هم باز شد. دید فکر از دو نفر وحوش دارن طواف میکنن دور کعبه. حضرت فرمودن حالا اینجور بگو، ما اکثر زجیج و به اقل الهجیر چقدر زجه زیاده حاجی کرد. به تعبیر از سایت الله جوادی و مالی، اونایی که امام زمان خودشون رو تنها گذاشتند، امام زمانشون تنها گذاشته بودن نیه. چند تا از تو اینا شیعه بود، چند تا از تو اینا شیعه خالص بود، ناصر اهل بیت بود. خب اینا معلومه که چهره، در روایت هم داره فرمود اگر پرده ها کنار بره از صدای این لبیک لبیک گفتنای ما، لبیک لبیک گفتنای مخالفین ما، شما صدای عرعر خران رو میشنیدید. در ظاهر لبیک اللهم لبیک میگن، میان جمعیتیت یه شوری هم دارن، طواف میکنن، ولی در روایت فرمود که صدای اینا اندالله انکر من اصوات الحمیر، از صدای خران نکرده تن. خب این مناسک ظاهری وقتی اون حقیقت باطنی رو نداشته باشه، تو سبک زندگی، تو ظواهر مشکلی نیست، گیری نیست، ولی مفت نمیارزه. ز خارجی به ارزنی نخره، مفت نمیارزه. پس اونی که اصل کاره و باید بوش بحث کرد، ایمانه و سبک زندگی مبتنی بر ایمان، جوشیده از ایمان، سبک زندگی که مقوی و مؤید ایمان باشه. در واقع نکته آخر، اونی که ملاکه اینه که ایمان بیاد سرایت بکنه تو زندگی. یه تعبیر لطیفی علامه طباطبایی در میزان دارن، فرمان که هنر مؤمن اینه که ایمانش را در تمام ابعاد زندگیش سرایت بده. ما ایمان داریم، مشکل کجاست؟ مشکل این نیست که توی سری مناسک ظاهری اهل اینا نیستیم، بعد بیان بگیم آقا اونوریا نظمشون بهتر از ماست، اونوریا بهداشتشون بهتر از ماست، اونوریا نظام اقتصادیشون بهتر از ماست. وقتی شما ظاهرگرا میشید، دو تا منسک ظاهری رو با هم میسنجید، میگی بنا به نظم، نظم موضوعیت داره، خب اون که نظمش بهتره. نظم موضوعیت نداره، نظم مبتنی بر ایمان موضوعیت داره. ما ضعفمون کجاست؟ ضعفمون تو این نیست که نظم نداریم، ضعف تو اینه که ایمانمون تو ساختارهای اجتماعیمون هنوز رسوب پیدا نکرده که بخواد به ما نظم بده. تقوا وقتی بیاد تو ساختار اجتماعی، تو ساختار اداری، تو ساختار تشکیلاتی میشه نظم. وقتی که نظم نداریم، باید به چی خودمون پی ببریم؟ دلالت انی داره به چی؟ به کمبود ایمان، به ضعف ایمان. لذا اینجاها باید چیکار کرد؟ ما شکار میکنیم، جریمه درست میکنیم، نظام تشویق و تنبیه درست میکنیم، برای اینکه اینو متعبد بکنیم به این منسک ظاهری، میگیم اگه تو خلاف بکنی این چنان نمیزد بشی، من جریمه رو بیشتر میکنم، هی بیشتر 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 الان میزنم تا رام بشی. نمیدونیم مشکل کجاست. این که میگیم باید کار فرهنگ کرد، یعنی باید چیکار کرد؟ باید برگشت ایمان رو تقویت کرد. هر وقت تو کلمات حضرت آقا شما دیدید که ایشون میفرماید که کار فرهنگی بکنی، کار فرهنگی در کلام ایشون معادل تبلیغات ایمان، یعنی باید برگش ایمانها رو قوی کرد. همه ضعف و مشکلات و مصیبت های مملکت ما و کلن هر جامعه اسلامی تو ضعف ایمانه. سبک زندگی باید از دل ایمان بجوشه و این سبک زندگی به در نمیخوره. در مورد این انشالله جلسات بعد بیشتر صحبت خواهیم کرد. خدایا توفیق عمل به حقایق و معارف دین به ما عنایت بفرما.